ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر اسرائیل خواستار بازگشت تحریم‌های شدید علیه ایران شد. جو بایدن اعلام کرد تا زمانی که ایران به توافق هسته‌ای بازنگردد، فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی ادامه خواهد داشت. ارگان شورای امنیت ملی تهدید کرد با ایجاد شبکه پدافندی مشترک در منطقه ایران به نزدیکترین و در دسترس‌ترین اهداف حمله می‌کند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل اعلام کرد از آنجا که جمهوری اسلامی برخلاف توافقات در حال غنی‌سازی اورانیوم است، این موضوع باید به شورای امنیت ارجاع و تحریم‌ها نیز علیه این کشور تشدید شود. او در این حال تأکید کرد که اسرائیل حق آزادی اقدام سیاسی و نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران را برای خود محفوظ می‌داند.
ایران مشیره اورانیوم به سنتریفوگات متقدمات بنیگود مخلط لاسکمیم شالیم ختم.
ایران اقدام به غنی‌سازی اورانیوم در سنتریفیوژهای پیشرفته می‌کند و این نقض همه توافق‌هایی است که امضا کرده. واکنش بین‌المللی باید قاطع باشد. باید پرونده ایران به شورای امنیت برود تا همه تحریم‌ها با قدرت تمام اعمال شود. از سوی اسرائیل هم حق آزادی عمل کامل خود را در اقدامات دیپلماتیک و عملی در جنگ علیه برنامه اتمی ایران حفظ می‌کند.
و مبتعی با معاوق نگد گرین ایرانی.
آقای لاپید همچنین گفت که دیدار آتی با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تل‌آویو بر موضوع ایران متمرکز خواهد بود. قرار است جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده به خاورمیانه سفر کند. طرح یکپارچگی دفاع هوایی کشورهای منطقه در مقابله با تهدیدات ایران از محورهای مهم این سفر است. در همین رابطه رئیس جمهوری آمریکا در ابراز نظری تازه اعلام کرد که ایران تا زمانی که به توافق هسته‌ای باز نگردد منزوی خواهد ماند. او در یادداشتی که شامگاه شنبه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد با اشاره به سفر هفته آینده خود به عربستان و رویکرد دولتش در قبال ایران نوشته که ایالات متحده و شرکای اروپاییش در و سراسر جهان به نوشته او برای مهار جاه طلبی های تهران متحد شدند. جو بایدن در این یادداشت تأکید کرده تا زمانی که ایران آماده بازگشت به پایبندی به توافق هسته‌ای 2015 نباشد، به افزایش فشار دیپلماتیک و اقتصادی ادامه داده خواهد شد. با وجود چند دوره برگزاری مذاکرات احیای برجام، هنوز نتیجه از این گفتگوها به دست نیامده است و ایران برای بازگشت به برجام خواستار خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا است. در ایران ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی تهدید کرد با ایجاد شبکه پدافندی مشترک در منطقه ایران به نزدیکترین و در دسترس‌ترین اهداف حمله می‌کند. نور نیوز در یک پیام توییتری با ذکر این تهدید نوشت ایجاد شبکه یکپارچه پدافندی در منطقه از سوی آمریکا با مشارکت، هدایت و مدیریت پنهان اسرائیل اقدامی تهدیدآمیز است. این اظهارات در حالی بیان می شود که نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اظهار داشت موضوع ایران در صدر فهرست موضوعات مورد مذاکره در سفر این هفته جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه خواهد بود. در ارتباط با همین موضوع دقایقی پیش در گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان ابتدا ارزیابی او را از بیانات سخنگوی وزارت خارجه ایران پرسیدم.
سفر آقای بایدن از چند جهت برای جمهوری اسلامی حساسه و دنگرانی داره دنبالش میکنه. چه نوع رابطه ای که دولت بایدن بعد از یک دوره از سردی با ریاض میخواد برقرار کنه به خاطر اینکه بازار انرژی رو از طریق صدور بیشتر نفت امارات و عربستان با توجه به اینکه روسیه رفته زیر تحریم و تا حدودی بازار ملتهبه با این نفت اینها یه مقداری بازار رو آرامش ببخشه، به خصوص که انتخابات آمریکا هم انتخابات میان دوره یعنی پیش روه و برسوان نیاز داره که بایدن در آمریکا هم حدی از ارزانی سوخت رو داشته باشن. در این حال مثلا عربستان و امارات تو بازار انرژی به نوعی اون تصورات و برخی گمانه ها که شاید آمریکایی‌ها به خاطر اینکه وضعیت بازار نفت رو تمشیت بکنن بیان و در مورد برجام به ایران امتیاز بدن و از این جهت با ایران کنار بیان رو منتفی میکنه و جمهوری اسلامی تو این زمینه بیش از پیش دست شاد خالی بمونه در مذاکرات برجامی که اهرم فشاری برای گذاشتن روی آمریکا داشته باشه. از اون طرف مسئله بایدن رفتنش به اسرائیل و عربستان و اینی که بیش از پیش در حتی نزدیکی کشورهای عربی با اسرائیل داره کار میکنه، حتی صحبت از اینه که اگر فوری هم مثل رابط بین عربستان و اسرائیل برقرار نشه ولی حتما در این سفر یک سری گشایش ها اعلام خواهد شد در رابط دو کشور. و خب فراتر از اون همین که در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس به علاوه بغداد و اردن و مصر شرکت میکنه و صحبت هایی که هست که اینها همه یعنی مجموعه کشورهای عربی و اسرائیل میخوان یک تدافند ضد هوایی مشترک ایجاد بکنن، اینا مجموعه مسائلیه که جمهوری اسلامی رو نگران کرده. در نظر بگیریم که خب به هر صورت کنگره آمریکا دنبال ایجاد یک همچین تدافندی بوده و در این حال اسرائیلی ها هم امکانات تکنولوژیک بزرگی دارن در این زمینه ها و همه این طرح ها در دستور کار اون هم توجه به نگرانی هایی که خب در منطقه کل کشورها از این برنامه های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی دارن.
به نگرانی مقام های تهران اشاره کردین. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هم امروز گفته که سفر جو بایدن به منطقه صرفاً برای سخنرانی و توافق نیست، بلکه به گفته او تلاش برای بازگشت آمریکا به منطقه با محوریت اسرائیل و ظاهراً مقام های تهران از این سفر بسیار نگرانند. تا چه اندازه به تصور شما این نگرانی ها مشهود در اظهار نظرهای مختلف؟
از دو جهت برای جمهوری اسلامی حائز اهمیت، همونطور که اشاره شد، مسئله بازار انرژی که هستش و خب از این جهتش که آمریکایی‌ها با توجه به بن‌بستی که در مسائل برجام پیش اومده دارن میان که به نوعی هم بیش از پیش خودشون رو با اون موضع بدبینانه و منفی اسرائیل و عربستان هماهنگ بکنن که اگر برجام هم به شکست خورد تمام اصطلاح امکانات و تدارکات رو دیده باشن، چه برای اینی که بتونن به لحاظ بازار انرژی مسئله رو تمشیت بکنن، چه به لحاظ مسائل امنیتی که جمهوری اسلامی بیش از پیش مهار بشه، کاری از دستش برنیاد بشه، برنامه هسته‌ایش رو ممنوع کرد به رغم اینکه برجامی هم امضا نخواهد شد. از اون طرف نزدیکی بیشتر اسرائیل و عربستان و کشورهای عربی امیدی هم که جمهوری اسلامی داشت که بتونه دوباره رابطه با یک سری کشورهایی مثل عربستان و اینها رو احیا بکنه با مصر، اینها هم آنچنان دیگه موضوعیت نخواهد داشت. سفر آقای بایدن و مسائلی که داره پیش میبره به نظر میاد که خب این تصورات و گمانه ها و تلاش های جمهوری اسلامی رو هم لزوماً با موفقیت همراه نمی کنه.
ای حسینی فرد، این سخنگوی وزارت خارجه ایران ناصر کنعانی در حرفاش گفته که تلاش برای ایجاد نگرانی‌های جدید امنیتی در منطقه نتیجه جز تضعیف امنیت مشترک منطقه‌ای نخواهد داشت، این در حالی که جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته با ایجاد گروه‌های نیابتی در منطقه بارها امنیت این منطقه رو با مشکلاتی روبرو ساخته. این حرف‌های سخنگوی وزارت خارجه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جمهوری اسلامی همونطور که شما اشاره کردید ظرف 40 سال گذشته از سه جهت به هر صورت در منطقه وضعیت و یک حالت روانی آرام و مبتنی بر امنیت مشترک ایجاد نکرده. یکی هم این گروه های نیابتی که تو کشورهای مختلف دارن عمل میکنن، در ساختار سیاسی اینها دولت در دولت شدن و به نوعی با اون شعار معروف جمهوری اسلامی که نابودی اسرائیل هم داره دنبال میکنه، عملا یکی از مؤلف های اصلی دکترین امنیتی آمریکا رو به چالش گرفته در رابطه با امنیت اسرائیل. این از یک طرف، به علاوه مسائل مربوط به برنامه موشکی و پهپادی و این حرفاش هم که هست، اینها همه به نوعی برای منطقه مسائل ساده و راحتی نیستن و به نوعی بخشی از اون ناامنیایی که منطقه داره روش فکر میکنه. و مسئله سوم هم مسئله هسته‌ای است، یعنی با توجه به ظرفیت‌های غنی‌سازی که پیدا کرده و اینی که نهایتاً جمهوری اسلامی شاید در یک تصمیم سیاسی به طرف ساختن بمب بره یا نه، عملاً اصلا اون توازن استراتژیک در منطقه رو میتونه راحت به هم بزنه. اینها مؤلفه‌ای هستند که به هر صورت لزوماً در خدمت تحکیم امنیت و صلح و ثبات در منطقه نبودن. در جمهوری اسلامی بدون اینکه راجع به این مسائل بخواد تجدید نظر اساسی بکنه، همه حرفایی که میزنه باورپذیر نخواهد بود.
ارزیابی حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی را می‌شنیدیم در آلمان از ایجاد شبکه پدافندی مشترک در خاورمیانه. و در گزارشی دیگر، روز دوشنبه 19 اردیبهشت کانون نویسندگان ایران از بازداشت کیوان مهتدی نویسنده و عضو این نهاد و همسر او آنیشا اسداللهی خبر داد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی ایران بازداشت این دو را مرتبط با پرونده دو تبعه فرانسوی عنوان می‌کنند که مدتی است در ایران زندانی‌اند. فرزانه امیری جاه مادر کیوان مهتدی در گفتگو با رادیو فردا از آخرین وضعیت فرزندش به ما چنین میگوید:
در 19 اردیبهشت ماموران امنیتی به خانه کیوان و همسرش آنیشا یورش بردند و آنها را دستگیر کردند. از اون روز تا الان ما همچنان پیگیر پرونده بچه ها هستیم و به ما اعلام شد که بازداشت موقتاً در بند 209. مدت زمان بیشتر این مدت بازداشتیشون رو بچه ها در انفرادی به سر بردن. چند روزی در سویت بودن، 2 یا 3 نفر همراهشون بود که به نظر می اومد انگار داره پرونده روال می گیره. دو بار ملاقات داشتیم و 3 تلفن کوتاه. آخرین تلفن کیوان شنبه 28 خرداد بود، در زمان خیلی کوتاه، اما روحیه خوبی داشت. گفتش که بازجویی‌ام تموم شده، فقط یک بار کارشناس یک بار بازپرس ببینه، من کاری ندارم، فقط چون تعدادمون زیاده شاید کمی طول بکشه. و بسیار مشتاق بود که پنجشنبه همه اعضای خانوادش رو قرار ملاقات کنه. پنجشنبه 2 تیر ما به بازداشتگاه مراجعه کردیم و به ما و همه متهمان این پرونده اعلام شد که ملاقات ممنوع هستند. از اون روز تا الانم هر بار پیگیری کردیم، دادسرا ما را ارجاع داد به اوین ما را ارجاع داد به دادسرا. بازپرس پرونده آقای حاجی مرادی و همینطور مسئول سرپرست اوین آقای نصیرپور، ما بارها به اونها مراجعه کردیم و جویای احوال شدیم که چه اتفاقی افتاده. پاسخهای متناقضی دریافت کردیم، ولی در مجموع یک بار میگفتن که ملاقات ندارن، یک بار میگفتن نه ملاقات ممنوع نیستن، میتونن برن ملاقات کنن. نوبت آخر آقای نصیرپور گفتن که این پرونده ها به هم پیوسته است و باید صبر کنیم که یه مقدار تحقیقات و بازجویی دوباره باید انجام بشه و باید صبر کنیم. منم به ایشون گفتم اشکالی نداره، شما تحقیقاتتون رو داشته باشید، ملاقات رو چرا ممنوع کردید؟ ملاقات جز اولین حقوق یک زندانیه، چه سیاسی چه غیر سیاسی. ایشون گفتن شاید دادن ملاقات اختلالی در روند پرونده به وجود بیاره. متعجب شدم، بهشون گفتم ملاقات مادر با فرزند چه اختلالی در روند پرونده میتونه به وجود بیاره؟ حالا اگر این طور هم حتی هست، کیوان بیارید در فاصله 10 متر با 2 مأمور، من حداقل ببینمش سلامته. ما خبرهای ناخوشایندی داریم از توی زندان میشنویم. گفتن که ما بررسی میکنیم همچنان ادامه داره تا الان و نگرانیم همگی ما که به نام تحقیقات عزیزانمون تحت فشار بازجویی‌های سنگینی باشند و تحت همین عنوان ناچار تن بدن به یک پرونده سازی غیر واقعی که تا این لحظه نه مدرکی وجود داشته نه هیچی و نتونستن اینطور به نظر میاد. ولی خب همین ندادن ملاقات هم خودش میتونه یک تولید فشار باشه. از طرف دیگر تعدادی از این دربند شدگان در حال اعتصاب قضا هستن، همونطور که میدونید آقای شهابی آقای سعیدی اعتصاب قضان. تعدادی دیگر از این دربند شدگان دارای بیماری‌های خاص هستن. به طور کلی نگران سلامتی عزیزانمون هستیم و بارها داریم مراجعه میکنیم که ما ملاقات میخواهیم و این حقوق اولیه یک زندانی رو درخواست داریم که انجام بدهند.
صدای فرزانه امیریجاه مادر کیوان مهتدی را میشنیدیم.